به نام خدا، سلام به همگی. خیلی خوشحالم که دومین جلسه‌ام در خدمتتون هستم. باعث افتخار برای من. یه کوچولو از قبل بگیم بعد بریم مبحث جدید رو شروع کنیم. اگه خاطر شریفتون باشه، ما در خصوص اندام‌های گفتاری صحبت کردیم. گفتیم نخستین اندام گفتاری ما دیافراگم ما هست که گفتیم دستمون رو می‌ذاریم در ناحیه‌ای روی سینه‌مون، پایین سینه‌مون که تقریباً استخونا تموم میشه، یعنی استخون جناق سینه اونجا که تموم میشه و شکم نرم میشه، اونجا رو ما گفتیم قسمت دیافراگم هست. یک پرده ایست به صورت محدب. به چه صورت؟ مثلا شما دستتون رو گرفتید زیر شیر آب که آب بخورید، به اون حالت که دستتون حالت مشت میشه که آب میل کنید، اونو برعکس کنید، حالا بیارید بذارید روی سینه‌تون، یک حالت تهدب، یک پرده محدبی که احشام بدن شامل معده، روده، کبد، تحال، روده کوچیک بزرگ رو جدا کرده از ریه‌هامون. یعنی ریه‌های ما از پایین بازه، از بالا به وسیله استخونا پوشونده شده، از پایین به وسیله پرده دیافراگم کنترل میشه. پرده نسبتاً سفتیه، تنها جایی که ما میتونیم بیشتر هوا رو وارد ریه‌مون بکنیم، وارد ششامون بکنیم، همون پرده دیافراگمی که باید یه کاری بکنیم. از این حالت تعدب که گفتم دستتون میگیرید زیر شیر آبی، مقداری چاله کف دستتون، اون باید صاف بشه. یعنی چه اتفاقی بیفته؟ یعنی این که مثلا اگر شما 30 ثانیه میتونستید هوا رو وارد ریه‌تون بکنید، به وسیله فشار آوردن به کف دیافراگمتون و پایین آوردنش، میتونید 40 ثانیه هوا رو داخل ریه‌هاتون جمع بکنید. یه مثالی هم زدیم از جناب استاد شجریان که ایشون همیشه میگفتن کسانی که گوینده یا خواننده یا بالاخره تو کار اجرا با صدا هستن، باید ریه‌شون توی رونشون باشه. یعنی انقدر دیافراگم اومده باشه پایین که بتونه شما حجم ریه‌تون بود. چون واقعا دیگه شوشا از هیچ جایی نمیشه اضافه کرد. سر شونهاتون که استخون ترقوه است، پشت سرتون که اسپاینال هست، همون ستون فقراتتون که از دو طرف جناق سینه، استخوان‌های جناق سینه اومدن روی سینه رو گرفتن، استخون‌های دور شش، تنها جایی که میشه یکم باز بشه قسمت دیافراگمه. اومدیم بالاتر، گفتیم دوتا ریه داریم، ریه سمت چپ، ریه سمت راست، دوتا بادکنک هست، از بالا با دوتا نایجه به یه نای وصل میشه. بعد اومدیم یه برکه تو ذهنتون شکل بگیره، گفتم انگشت اشارتون رو لطفاً بذارید زیر گلوتون، اونجایی که استخون تقریبا جناق شما تموم میشه، دیگه یه حفره تقریبا نیم دایره‌ای میاد زیر دستتون. لطفا همین کار رو بکنن. الان همه انگشت اشارهشون رو بذارن بالای سینه‌شون زیر گلوشون. یه حفره نیم دایره‌ای هست، کاملا حسش میکنی، یعنی چیز خیلی خیلی ساده است. اون نای شماست که عرض کردم کسانی که از گردن به بالا دچار انقطاع تنفسی میشن در اثر حادثه، تصادف یا هر علتی، ما اونجا رو باید بشکافیم، تراکستومی کنیم و از اونجا داخل ریه ها هوا رو منتقل بکنیم. افرادی که زیاد توی آی سی او بودن و دیگه انقطاع تنفسی میشن، اصطلاحا این توبه بودن که الان تو کرونا خیلی میشنوید این توبه، واژه این توبه رو، این توبه یعنی که از داخل دهان یه لوله میاد داخل نای و از اونجا با فشار هوا اکسیژن 100% تو ریه هاتون میره. حالا بعضی وقتا دیگه این توبه جواب نمیده، مجبور میریم رو تراکستومی که از قسمت اینجایی که عرض کردم انجام میشه. بعد اومدیم بالاتر، لاریکس بود، همون جعبه‌ای که صدا تولید میشه. این صدا از کجا تولید میشه؟ از توی جعبه حنجره شما، اسمش لاریکس یا حنجره. یک کمی از اون بیاید بالاتر، یک حالت قزروفی است. لطفاً بگیرید همه این قسمت زیر گلوتون، یک جعبه صوتی قزروف تقریبا هلالی شکله، یعنی از جلو حالت گرد داره، از پشت یک مقداری صافتره. این دقیقا جاییست که دو تا تار صوتی شما دارید، دو تا تار صوتی، یکی سمت چپ یکی سمت راست. اندازه تار صوتیتون هم گفتم به اندازه یه بند انگشت اشارتونه. تو ذهنتون بیاید الان نوک انگشتتون چند اندازه هست. یه دونه پرده این فرشه، یه دونه پرده این فرشه، اصطلاحا دو تا پرده تارهای صوتی ما هستن که گفتم یه تفاوتی داره بین خانم‌ها و آقایون. تفاوتم این بود که در خانم‌ها این تارهای صوتی صورتی‌تر، نازک‌تر و ظریف‌تره، طولش هم کوتاه‌تره. در مورد آقایون این تارهای صوتی ضخیم‌تر، یک مقداری قرمزتر و طولش هم بلندتره. برای همینه که آقایون یک صداهایی رو میتونن تولید بکنن، خانوم ها یک صدایی رو میتونن تولید بکنن متفاوت، که عرض کردیم دوستان هم همراهی کردن، صدایی که شما تو کلیسا میشنوید، صدای اپرایی که میشنوید، اون صدای نازکی که کنار پیانو میاد، اون صدایی هست مثلا خانوم ها تولید میکنن سوپرانو، یا صداهای بمی که آقایون تولید میکنن رو معمولا خانوما نمیتونن. این یه صدایی نیست که مثلا یه خانم بتونه تولیدش بکنه، خاصم وجود داره. بعضی از آقایون صداهای خیلی نازکی دارن شبیه خانوما، و برعکس بعضی از خانوما خیلی صداهای ضخیمی ممکن داشته باشن. اومدیم بالاتر، رسیدیم به قسمت حلق، خب که گفتیم بعضی از حروف ما تو حلق تلفظ میشه، البته نه همه حروف. افرادی که عرب زبان هستن بیشتر از اونجا استفاده میکنن، مثل ح، ما چنین هی رو در فارسی نداریم. مثلا میگن نمازتون رو به صورت حلقی ادا بکنید، صحیح ادا بکنید. خب اونجا شاید حالا برای نماز بشه استفاده کرد، ولی در تکلم عادی و بیان عادی ما هیچ وقت ح نمیگیم، یا عین نمیگیم، هیچ وقت نمیگیم. این مختص عرب زبانان هست، چون به ایران از کردیم خلیج فارس عزیز ما، افرادی که اونجا زندگی میکنن با این اصفاد صحبت میکنن. خیلی کم پیش میاد ما حلقی صحبت بکنیم، ولی خب صدای واکه بدون حرف که ما میگیم آ، این دقیقا توی حرف تولید میشه. بچه هوا از تو ریه های ما میاد میخوره به تارای صوتی، بدون هیچ تغییری میاد بیرون. یعنی تنها چیزی که شما میشنوید آ، هیچ جایی درگیر نیست، نه دندان درگیره، نه لب، نه زبان، هیچ جایی. خب حالا میایم جلوتر، میخوریم به کجا؟ گفتیم، گفتیم نوک زبانتون رو ببرید بزنید به انتهای سقف دهنتون، یه جایی نرمه، این کارو بکنید لطفا. همه نوک زبانشون رو ببرن بزنن به ته حلقشون، یه جایی نرمه بچه، اونجا نرم کن. خب یک کمی دست شما درم. یک کمی میایم جلوتر، اون زبانمون یه جایی هست که سفته دیگه، مثل اون جای قبلی نرم نیست، اونجا سخت کامه. بعضی حروف توی نرم کام تلفظ میشن، بعضی حروف تو سخت کام تلفظ میشن. این فک بالایی ماست که یه سری صحبت هم کردیم، دوستانی که حالا زیاد پستونک خوردن یا شیطونک بودن بچگیاشون، یه مقداری بعضی از حروف رو بد تلفظ میکنن به خاطر چال شدن بیش از حد سقف دهان هست. بعد اومدیم گفتیم یکی از اندام‌های مهم گفتاری ما زبان هست، باید طول استانداردی داشته باشه. زبان‌ها که خیلی از حد استاندارد بلندترن، یک مقداری تو گفتار دچار لکنت می‌کنن، مثلا ل رو خیلی بد تلفظ میشه، یعنی یه چیزی که نمیشه تو دهن جاش کرد به زور مثلا جا شد. اون زبانی که هست که مقداری طولانی‌تره، تو کلیپ‌ها و اینها هست، افرادی که مثلا زبانشون میتونن انقدر از دهنشون بیرون بیارن که مثلا نوک بینیشون بخوره. یه آدم عادی این کار نمیتونه انجام، چون طول زبانش نمیرسه، یا برعکس زبان انقدر کوتاه باشه که به نوک دندانها برخورد نکنه. اینا ر رو نمیتونن تلفظ کنن، د رو نمیتونن تلفظ کنن، تلفظ میکنن اما مرده و بیجان، یعنی صوتی که شما میشنوید گویا نیست، شیوا نیست. هدف ما از این دورین هستش که صوت شما شیوا و گویا بشه. خب بعد رسیدیم به چی بچه ها؟ بعد از زبان رسیدیم به دندان ها که گفتیم دوتا دندان های آسیاتون رو روی هم بذاریم، همین کار بکنن لطفا، و سعی کنن بگن سس. اونهایی که سین سوتدار یا تیز دارن با اونهایی که سینشون حالت یه صدایی که از مثلا لاستیک ماشین داره بادش خارج میشه، اینا یه سری ایراده هست. اصول صحیح فک بالا و پایین به این حالت هست که دو تا دندون آسیه بالا و پایین که روی هم قرار میگیره، فک بالای شما، دندونای بالای شما نسبت به دندونای پایین شما 2 میلی‌متر جلو باشه، که مثالش هم براتون زدم، گفتم دندونایی که فک بالا جلو باشه حرف یه جوری اینجوری تلفظ میشه، این صوتا رو شما زیاد شنیدین، یا اگه فک پایین جلو باشه سلام اینجوری یک صوت ناروای این شکلی خواهید شنید. بعد اومدیم راجع به لب‌ها صحبت کردیم که گفتیم دو تا حرف توی لب‌ها تلفظ میشه، چی و چی بود؟ آفرین، ب و پ. ب و پ، یعنی اگر من الان به شما بگم لطفاً لباتون رو از هم باز نگه دارید ب و پ بگید، نمیتونید بگید لطفاً، نمیتونید، چون دقیقاً ب و پ داخل لب‌ها تلفظ میشه. بعد اومدیم گفتیم اندام بعدی گفتاری ما بینیه. اینا که اصلا میرن عمل جراحی میکنن و پولیپ دارن و اینها، ممکنه یک سری ایرادها براشون بعد از عمل جراحی به وجود بیاد. دو تا حرف گفتیم داخل بینی تلفظ میشه، اونا کدوما بود؟ آفرین، میم و نون. چطوری بدونیم که اینا واقعا تو بینی تلفظ میشه یا نه؟ عرض کردم لطفاً دماغتون رو بگیرین، حالا بگید میم. اصلاً میم نمیگیم، یه چیزی مثل بیب میگیم. چرا این اتفاق میفته؟ چون حرف میم و حرف نون داخل بینی تلفظ میشه. چند تا نکته هم گفت، البته یه عضو دیگه هم گفتیم، سینوس ها که پشت چشم ما قرار دارن کارشون ترشحی هست که پشت حرف برای مرتوب کردن ها هست و کارهایی که بلاز پزشکی انجام میشه، و عرض کردیم اگه یه زمان اونا عفونی بشه باعث سردردهای مزمن، ترشح بیش از حد پشت حرف میشه و صحبت کردن شما رو ناروا میکنه، ناشیوا میکنه. یه سری صحبت ها کردیم راجع به نگهداری شما از اندام های گفتاریتون. گفتیم بچه هیچ وقت دود رو وارد بدنتون نکنید، سیگار و قلیان به شدت مضره، هر دودی وارد بدنتون بشه مضره. بچه دود اسفند هم مضره، دود اسفندی که ما اینقدر میگیم مثلا تو مهمونی ها فلان هم جلو چش زخم هم گیره اونم چشمون نمیزنن و تبرک داره، خوبه، اما در معرض دود اونم قرار گرفته، چون دود بسیار چرب و آبی رنگی هست، میتونه ریه رو تخریب بکنه در دراز مدت. هیچ دودی خوب نیست بچه ها. از دود اگزوز ماشین بگیرید تا سیگار، تا قلیان، تا پیپ، تا هر چیز دیگه. توضیح هم دادم که هر دودی که وارد ریه‌تون میشه اول به چی میخوره؟ اول به چی میخوره وارد ریه‌تون میشه؟
اول به حنجره.
نه نه نه، خب آفرین، دندونه که خراب میکنه که دودیان دندونشون زرد و بد ریخته. ببینید من گفتم الان دستتون رو بگیرید زیر گلوتون، آها یکم از نای بیایید بالاتر، آفرین حنجره. آره درود بر شما، شما که استادی، میخوام بچه شرکت بکنن تو بر.
نه منم که دیگه واقعا در هم سطح اینا میتونید.
نه خواهش میکنم اینطور نیست بچه، ببینید لطفا حنجرتون رو بگیرید، اون دستگاه قزروفی زیر گردنتون رو، زیر گلوتون رو. ما گفتیم دقیقا حنجره اونجاست، ارتعاشش رو حس کنید لطفا زیر انگشتاتون. خب هر دودی و هر هوایی و هر ناهوایی و هر بخاری و هر چیزی که وارد ریه شما بشه اول به تارهای صوتی شما میخوره، بعد میره پایین. پس تارهای صوتی شما همیشه در معرض آسیب هستن، خیلی دیر ایراد پیدا میکنن، اما اول دود به اونا میخوره. اگر کسی سیگار میکشه، قلیون میکشه، اول به تار صوتیش داره لطمه میزنه، بعد میره داخل ریهش. معمولا افرادی که سیگاری هستن یا دودی هستن صدای اوری دارن. خب حالا خودشون به خودشون میگن ما صدا مخملی هستیم، ولی من اصلا مخملی رو تو صداشون حس نمی کنم. این خواهش میکنم از یه الفاظ و چیا بید بیرون، هر کسی صداش همونی هست، زیباست که خداوند بهش داده. هدف ما تو این دوره این هستش که این صدا رو شیواتر بکنیم، بسازیمش. خب پس گفتیم از بخارات شیمیایی، نمیدونم خانوما که شبهید میشه 5-6 تا ماده رو با هم قاطی میکنن که نمیدونم همه جا سفید بشه، این کارا رو نکنی. این دقیقا گاز شیمیایی که تو جبهه استفاده میشد و باعث شیمیایی شدن افراد میشد. امسال هم متاسفانه 3-4 نفر فوت کردن به علت استنشاق این گاز داخل ریهشون توی بیمارستان شهید بهشتی. همه چند تا توصیه هم کردیم، گفتیم بچه سعی کنید همیشه اندامهای گفتهتون به خصوص حنجرتون اونجا مرطوب باشه. توصیه کردیم به خوردن آب، که اکثرا زیاد آب میل بفرمایید، ما یاد زیاد بخورید. آیا آدامسی اگر بتونه آدم همیشه قبل از اجرا، قبل از مراسم بجوه و سطح مخاط دهانش رو مرطوب نگه داره، راحت تر میتونه صحبت بکنه. خیلی وقتا شما خواستید یه جایی حرف بزنید، زبونتون خوش شده، گلوتون خوش شده، میدونید چرا؟ استرسی که بهتون حاکم شده، بلافاصله یک سری آنزیم ها توی خون شما ترشح شده، همین آنزیمی که تو خونتون ترشح شده باعث شده شما دچار خشکی دهان بشه. در حالی که شما اگه از قبلش یه آب نبات ترش یا آب نبات ساده ترش اگر میل میکردید و تحریک میکردید بزاق زیر زبانتون رو، هیچ وقت دچار خشکی زبان نمیشدید. مثلا جلسات کنکور، جلسات امتحان، جلساتی هست که استرس زا هست و میتونه خشکی دهان بده، و خشکی دهان خودش عاملی میشه برای عدم ناروایی گفتار، ناشیوایی گفتار، گفتار شما خراب میشه، زیبا دیگه نیست. خب این چیزی بود که من جلسه قبل خدمتون توضیح دادم و اما درس این جلسه ما که خیلی خیلی مهم هست، یعنی رسما ما وارد بحث صدا سازی میشیم، این هستش که حجم ریه‌مون رو بالا ببریم. چطوری حجم ریه‌مون رو بالا ببریم؟ یه خانمی که مثلا سایز ریز نقشه، مثلا این چیکار بکنه که زیاد بتونه ریش هوا بگیره با یه آقایی که مثلا 160 کیلو وزن و 2 متر قد؟ خب اینا ریه های متفاوتی دارن. ما عرض کردیم اصلا مهم نیست سایز ریه، مهم این است که شما دیافراگمتون رو فشار بدید به سمت پایین و این قدرت رو پیدا بکنید که حجم بیشتری از اکسیژن و هوا رو تو ریه هاتون بگیرید. چه کار بکنید دوستان؟ راهکارش فقط یک جمله است: تنفس دیافراگمی. یعنی باید تنفس دیافراگمی رو شما الگو کنید. من در حالت عادی که دارم راه میرم، زندگی میکنم، تنفس من دیافراگمی شده، به علت این که من حرفه‌ای دارم زندگی میکنم به لحاظ گویندگی. یعنی من بخوام یا نخوام دیگه تنفسم دیافراگمی شده. شما هم میتونید در کوتاه مدت تنفستون رو دیافراگمی بکنید. چیکار باید بکنیم؟ این تمرین که الان من میگم انجام بدید. همین حواستون رو لطفاً به من بدید. دوستان به پشت بخوابن، یعنی تاقباز به پشت بخوابن، طوری که سرشون سقف رو ببینه، آسمون رو ببینه. خب تو خونه لطفاً روی تخت خواب نباشه، یعنی سطح زیرتون سفت باشه. مثلا یه جایی باشه مثل فرش، مثلا یه جایی توی خونه تخت خواب نباشه، فرو نره اندام‌های شما توی اون دوشک نرم و اینها. یه جایی باشه که شما زیرتون سفت باشه، مثلا یه سطحی مثل پارکت، موکت، نمیدونم فرش، دراز بکشید، دستاتون کنار بدنتون باشه، زیر سرتون بالش اصلاً نباید بذارین، چون که بالشی که شما میذارید یه مقداری خودش چون سطح گردن رو بالا میاره، یه خودش یه ایجاد انسداد در رفت و آمد هوا به داخل ریه‌تون میکنه. شما باید خیلی راحت دید بعد رفتن چقدرش مزه میده میجید خودشو ولو کنه روی زمین به پشت بخوابه. دقیقا به همین حالت، خب همین اندام های شما به پشت روی زمین هست، دستاتون کنار بدنتونه و شروع میکنید با تمام قدرت از داخل بینیتون نفس رو عرض میکنم با تمام قدرت، آنچه که دیگه میشه کشید و توی ریه نگه داشت میکشید و توی ریه‌تون نگه میدارید. نگه میدارید، دقت کنید به عرض بنده، نگه میدارید. یک عده از دوستان میان میگن آقا ما هر روز این تمرین رو انجام دادیم نتیجه نگرفتیم. خب چون زود خارجش میکنی، نباید خارجش بکنی. هوا رو که از داخل بینی داخل ریه‌تون میکشید شما باید نگه دارید. هر چقدر بیشتر نگه دارید ریه شما، اون دیافراگم شما بیشتر بهش فشار میاد. معمولا تو این روزای اولی که این تمرین تنفس دیافراگمی رو انجام میدید دچار شکم درد میشید. خیلی طبیعیه. جلسه قبل عرض کردم هر دردی آستانه یه چی هستش؟ یک تغییره. یعنی یه چیزی داره تو بدن شما عوض میشه. تنفس معمولی شما داره تنفس دیافراگمی میشه. این درد خوبه، این اتفاق خیلی خوبه. خب اینو به فال نیک بگیرید، این درد مقدسی است. نگه می‌دارید هر چقدر که تونستید، انقدر که اگه داشتید اذیت می‌شدید با آرامی از داخل دهانتون پس می‌دید بیرون. یعنی من یک بار این کار رو الان برای شما انجام میدم، سعی میکنم با صدا باشه که شما خیلی راحت تر متوجه عرض من بشید. ببین بچه ها، من الان با تمام قدرت هوا رو از داخل بینی میدم داخل ریه‌ام. نگه میدارم، با آرامش از داخل ریه‌ام میدم بیرون، ترجیحاً با شمارش 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تمام. بچه ها دقت بکنید، دو تا نکته من خیلی دارم تاکید میکنم. نفسی که میکشید تو ریه‌تون نگه میدارید، 1 2 با آرامی میدیدش بیرون. این دو تا نکته خیلی مهم. حالا از کجا بفهمیم که تنفس ما شکمی شده؟ من که نمیتونم آدم عجیب بکنم کنارم بشینه ببینه مثلا تنفس من صحیحه یا نه، چون کجای من باید بره بالا بیاد پایین؟ شکم من باید بره بالا بیاد پایین. اصلا تنفس دیافراگمی اسم دیگرش تنفس شکمی است. خب حالا من چجوری مطلع بشم که این داره میره بالا میاد پایین؟ یه جعبه ساده خیلی کم وزن رو خب روی شکمتون بذارید همونطور که خوابیدین. خب و کنار دستتون رو که انگشتتون بهش باشه. ببینید وقتی نفس میکشید این جبهه میره بالا میاد پایین، یعنی تنفس شما شکمی شده یا نشده. چرا میگم دستتون رو روی شکمتون نذارید؟ چون خودش وزن ایجاد میکنه، خودش یه مقداری حجم ریه‌تون رو میگیره، بعد حواس شما پیش دستاتون هست و تمرکز تنفس دیافراگمتون خیلی کم میشه. پس یه جعبه، یه چیزی که مثلا مشخص بشه کم وزن روی شکمتون گذاشتید و با انگشتان دستتون حس میکنید که با هر بار نفس کشیدن هوا که وارد ریه‌تون میشه شکمتون رو داد بالا. من نمیخوام سینه های شما بالا بیاد، من نمیخوام ترقوه شما تکون بخوره، من میخوام اون تنفسی که انجام میدید بره توی شکمتون و سطح شکم دور ناف اون قسمت باید بالا بیاد. خب اون تنفس صحیح شکمیه، اونجا داره این اتفاق میفته که سطح دیافراگم شما داره پایین میاد، من میخوام اونو بدمش پایین. اون پرده سفتی که اونجا به صورت مهدب هست شما میخوام صافش بکنم. خب پس یک، حالا من میگم جعبه، شاید شما خیلی باهوشتر از من این چیز جدیدتری رو تو ذهنتون باشه بگید مثلا این خیلی کارایش بیشتر بود. خب روی شکمتون میذارید، خودتونم با تاچ دستتون با نوک انگشتتون خیلی راحت میتونید تست بکنید که این داره بالا پایین میشه، خیلی کار سختی نیست. این کار باید حداقل در طول روز در روزهای اول 5 یا 6 بار انجام بشه و هر بار بعد 5 دقیقه طول بکشه. انقدر که تنفس عادی شما که الان شما تنفستون نمیدین چی جوری تنفس میکنید، اصلا فکر نمیکنید تنفس میکنید، چون قسمت خودمختار مغز شما داره دستور میده برای تنفس شما. پلک زدن شما، ضربان قلب شما، تنفس شما، اینا چیزایی نیست که شما کنترلش بکنید، توسط قسمت خودمختار مغز داره انجام میشه. خب نیازی نیست که مثلا من دستور بدم پلکم الان بزن، اون خودش میزنه برای مرطوب کردن، یا مثلا نیاز نیست من دستور بدم قلبم الان چند تا بزنه، اون بر اساس ارگانیزم بدن من و فیزیولوژی بدن من خودش میدونه چند تا باید بزنه. خب این هستش که شما روزای اول باید حداقل 5 بار در طول روز این کار انجام بدید. خب این کار که تو بدن شما جا افتاد، یعنی تنفس شما دیافراگمی شد، اون سطح پرده دیافراگم پایین اومد، یک کمی هم عرض کردم دردآوره، دردآور بودنش یعنی اتفاق خوبیه بچه ها، یعنی چیز داره عوض میشه تو بدن شما، تغییر میکنه، اینجا دیگه ما میایم شکل حالت تنفس دیافراگمیمونو بعد از 2-3 روز انجام میدیم و تغییر میدیم. یعنی مثلا امروز که 4 شنبه، شما امروز فردا و جمعه تنفستون این باشه، از جمعه بعد از ظهر این تمرین دوم رو انجام میدید. این تمرین دوم همه جا میشه انجام بشه. مثلا شما نشستید توی ماشین، دارید تشریف میبرید جایی، روی یک صندلی که همین الان نشستید هم میتونید این کار رو انجام بدید. البته گفتم بچه ها بعد از این که چی؟ بعد از این که مطمئن شدید تنفس شما در حالت دراز کش یک تنفس عمیق و دیافراگمی شده، همین که روی صندلیتون نشستید به صندلیتون تک میدید، الان فرض کنید مثلا شما 3 روز تنفس زمینی رو انجام دادید، لطفا همه این کار انجام بدن. دوستان روی صندلیشون راحت بشینن، پاشون رو پاشون نندازن، خب چون این پا رو پا انداختن خودش یه جورایی خراب میکنه تنفس ما رو، و دستشون رو دستی صندلی لطفا بذارن یا رو میز بذارن، حالا اگه میز جلوشون هست. همون کاری که عرض کردم خدمتون که در حالت درازکش انجام میدید الان انجام بدید، تنفس رو از داخل بینی بگیرید، به طور کامل سعی کنید ریه‌هاتون رو پر بکنید. بچه اصلا بحث گویندگی رو بذارید کنار، این تنفس بعد تنفس قالب بدنتون بشه. خیلی از سردردهایی که ما گاهی وقتا میگیریم به علت این هست که درست نمیتونیم تنفس بکنیم، اکسیژن درست حسابی نمیتونیم به اندام هامون برسونیم و در نتیجه سردرد میگیریم. این یادتون باشه مغز انسان 2 چیز نیاز داره، اکسیژن و قند. هر کدوم از این دوتا اگر کم بشه مغز دچار اختلال میشه، ما دچار بیحالی بیهوشی میشیم، اصطلاحا میگن فنت کرد، طرف از حال رفت. چرا از حال رفت؟ یا قند خونش افتاد، هایپوگلیسمی شد، یا اکسیژن به مغزش خوب نمیرسه. خب پس این مغز ما خیلی نیاز به اکسیژن داره. زمینه که این تنفسی که شما از بینی میکشین بچه ها یکی از جاهایی که مثل رادیات ماشین، میدونید چیه رادیات ماشین؟ آبی توش میچرخه، دور موتور میچرخه که موتور ماشین خنک بشه. زیر مغز شما وقتی شما نفس میکشید از قسمت بینیتون، زیر مغز شما قسمت داغ شده سرتون رو خنک میکنه از زیر،
پس سعی کنید تنفستون حتما از بینی باشه و از دهن بدید بیرون. خب غیر از این لطفا نباشه، برعکسش نکنید. تنفس از بینی میدید داخل همیشه و از دهان میدید بیرون. الان دوستان همین کار بکنن، راحت بشینید، خیلی جوری چکی که مثلا ولو بشید رو صندلی، نه یه حالت آره، یه حالت آماده باش، اصطلاحا میگن حالت آماده باش، اون حالتی که آدم ولو میشه رو صندلی، اینجوری نباشه. خب یه حالت آماده باش باشه، از داخل بینیتون لطفا تا اون حدی که میتونید نفس رو داخل ریه هاتون هدایت بکنید. با من نگه دارید تا حدی که میتونید. الان این کاری که انجام دادید روی تنفس دیافراگمی شما و اون دیافراگم خیلی فشار وارد میکنید. آرام با شمارش بیرون برید، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خیلی مثلا میتونن تا 20 هم بشمارن. نه یک مرتبه لطفا، یک مرتبه. این نکته خوبی بود بچه ها، یواش یواش نکشینا، قشنگ یه دفعه نفس رو بکشید تو بینی، طوری که حالا اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا دیگه شما تقریبا میتونید ببینید که شکمتون میاد بیرون، نیازی هم نیست کسی ببینه. دستتون رو روی شکمتون بذارین، وقتی تنفس رو میدید داخل ریاتون کاملا مشخص میشه که در حالت نشسته شکم شما میاد جلو. حتی عرض کردم این تمرین بعد از 3 روز که تمرین خوابیده انجام شد باید انجام بشه ها.
زمان هر تمرین چقدر است؟
هر چقدر دوست دارید، 5 دقیقه به بالا لطفا، انقدر که خودتون حس بکنید یه تغییری اتفاق افتاده. حالا یه فرمولی من به شما میدم، یه تست کنید خودمونو ببینید چی بودین چی شدین. عرض کردم با رکوردرهای گوشیتون، خب مثلا یک نفس عمیق بکشی، مثلا یک کلمه مثل یک واکی مثل آ یا زو اینو بگیم، بعد ببینیم چند ثانیه شد، مثلا 10 ثانیه، 12 ثانیه، 13 ثانیه. بعد اینکه شما تنفستون دیافراگمی شد، اونجا معجزه تنفس دیافراگمی رو متوجه میشید که چقدر تاثیر گذاشته. مثلا 12 ثانیه شما شاید تا 20-22 ثانیه بیاد. من یه نکته رو جلسه قبل عرض کردم، ما قرایی رو داریم، قاریانی رو داریم که 1 دقیقه تمام اینها قرائت میکنن. بچه یه شبیه معجزه سا. خود من یه روزی اگر مجبور بشم، خیلی وقتا خبرهایی که من میخونم توی تلویزیون کاملا پیوسته است، یعنی مثلا نمیتونم وسطش نفس بگیرم، یعنی 3 خط رو من باید پشت سر هم با یه نفس بخونم، باور کنید اذیت میشم. حالا مثلا من 3 خط رو مثلا 3 تا 7 ثانیه میخونم، 25 ثانیه هوا رو بیرون میدم. ببینید اون قاری که 60 ثانیه، 65 ثانیه با تمام قدرت از حنجرش استفاده میکنه و هوایی که تو ریش هست و بیرون میده، ببینید چقدر روی تنفس دیافراگمی این آدم کار کرده.
با کلی فراز و فرود.
بله، با اون قوانینی که حالا در قرائت هست و نباید شکسته بشه. یا مثلا اون بعضی از افراد هستن، اینها میرن کف عمق‌های مثلا 5-6 متری از کف آب، بدون اینکه اکسیژن، کپسول اکسیژن همراهشون باشه، از کف آب صدفهایی رو بیرون میارن که داخل اونها مروارید هست، که میدونید که شاید مروارید یک سنگ ریز قد نخود، حالا یکم کوچیک‌تر، سفید رنگ و بسیار درخشان هست که بی نهایت گران قیمته. خب اینا چجوری میرن کف آب 2 دقیقه میمونن، بلکه هم 3 دقیقه میمونن؟ اینا همون با همین تمرینات بچه ها انجام شده. خب اگر شما بیشتر از 1 دقیقه دچار انقطاع تنفسی بشید، احتمالی که بیهوش بشید یا فنت کنید خیلی زیاده، شاید از حال برید. ولی وقتی تنفستون دیافراگم میشه، میبینید چقدر راحت تر میتونید. وقتی دارید خارج میکنید، بله ببینید خانم، همین هدف ما این هستش که وقتی شما هوا رو داخل ریه‌تون کشید نگهش دارید که این از پایین فشار بیاره به دیافراگم، دیافراگم رو هول بده به پایین، یعنی اون حالت مشت آبی که تو ذهنتون تصور میکنید باش آب میخوردید اونو برعکس کنید، یعنی دیافراگم به جای محدب مقعر بشه بیاد پایین، اینجوری انگار اون حالت هلال، آره هلال ابروی بالا به هلال پایین ابرو تبدیل، انگار ابرو اومده زیر چشم شما برعکس شده، این دیافراگم باید اینجوری بیاد پایین. این اتفاقی که میاد پایین به شما حدود 10 ثانیه تا 15 ثانیه تنفس میده، چه در شنا، چه در بیان، چه در آواز، چه در قرائت و چه در گویندگی. این خیلی مهمه. عرض کردم دو سه روز اول دوستان فقط باید به صورت خوابیده این کار رو انجام بدن، از دو سه روز به بعد روی صندلی. این صندلی دیگه اوکیه، یعنی شما تو ماشین میشینی میتونی تنفس دیافراگمی رو روی صندلی بارها بارها انجام بدی. نمیدونم تو خونتون رو صندلی نشستید میتونید انجام بدید، اومدید مثلا کتاب بخونید قبلش و بعدش میتونید راحت اینجا رو این تمرین رو انجام بدید. انقدر باید این تمرین رو انجام بدید که به مغزتون دستور بدید از این به بعد هوا رو از بینی میکشی، از دهان پس میدی و با فشار بالا. بچه ها ببینید خیلی برای من مهمه که شما بتونید تنفس عمیق داشته باشید. تنفس عمیق باعث میشه شما استرستون کم بشه. اصلی از همین الان کل کلاس رو بذاریم کنار، تنفس عمیق دیافراگمی بچه ها باعث میشه استرستون کم بشه. کسایی که خوب تنفس میکنن کمتر سردرد میگیرن، کمتر دچار استرس هستن، تپش قلب کمتر پیدا میکنن. خب یعنی یه روش درمانی اصلا برای بدنمونه، برای حفاظت از اندامهامون و بدنمون تنفسمون باید دیافراگمی باشه. اتفاقا من یه کلیپی رو از یکی از فکر میکنم ریفرنس‌های خارجی بود من نگاه میکردم، یکی از درمان‌های همون کرونا رو داشت توضیح میداد، تنفس دیافراگمی بود بچه‌ها. یعنی میگه اگر ما بتونیم تنفسمون رو دیافراگمی بکنیم چقدر تو درمان کسی که ریش درگیر کرونا شده تأثیر گذاره. یعنی تو این اندازه حتی تنفس دیافراگمی به درد ما میخوره. من نمیتونم مزایای تنفس دیافراگمی رو بگم، یعنی اصلا نمیشه شمار. خب چون پایه و بیس بیان و زندگی کردن عادی ما تنفس دیافراگمی. جانم
راجب هم زمان با تحلیل کردن این موضوع،
بله،
روی خوراک و اینکه من بشمیدم چربی زیاد رو میکنم دارم مثلا به هنجره یا به اینکه مثلا خود همون دیافراگمی رو چه خوراکایی میتونه درویت.
خب دیافراگمی هیچ رفتی به خوراک نداره بچه ها، چون در یه جایی هستش که اصلا از دستگاه گوارش شما کاملا جداست. آقای عباسی ببین عزیزم، ما یک سری مراقبت ها باید از حنجرمون بکنیم. چیزهای تند خوردن، مثلا خیلی تند باشه، مثلا فلفل زیاد داشته باشه، یا مثلا یک ترشی که سرکش خیلی بالا باشه، یا یه مثلا یه چای که خیلی داغ باشه بچه ها. خب اینها میتونه به حنجره ما آسیب برسونه. خب بله چربی، بله. مثلا ما یه اصل داریم، میگیم بچه موقعی که میخواییم اجرا بکنیم یا میخواییم برید مثلا نریشن بخونید یا مجری بشید یک کاری انجام بدید، یک ساعت قبلش نه چربی باید میل کنید، نه نمیدونم گاز باید میل کنید، نه شکلات باید بخورید، چون اونجا یه سری اخلاط خیلی عجیب غریبی ایجاد میشه. مثلا چند وقت پیش من شب اجرا داشتم، یکی از این بچه‌ها یک گاز به من تعارف کرد، منم ناشیگیری کردم خوردم. از اول اجرای من تا آخرش واقعا پدرم در اومد، هم صدا مرتب باید صاف میکردم، آب تو گلون جمع میشد، اصلا ریختم به هم، واقعا من ریختم. حالا مثلا من با چند تا مثلا با 7-8000 تا اجرای زندگی داشتم این بلا رو سر من آورد. ببینید مثلا اگه یه فرد یارو تازه وارد این عرصه بشه و درست مراقبت نکنه یک ساعت قبل، اون گلدن تایم، زمان طلایی که قبل از اجرا هست، عرض کردم بهترین چیزی که شما میتونید بخورید بچه‌ها بعد از تنفس دیافراگمی، مهمترین چیزی که بدن شما احتیاج داره آبه. آب زیاد بخورید، اصلا بی رویه آب بخورید، اصلا تشنتون نیست آب بخورید. هر چقدر که مایعات بدن شما زیاد باشه سم از بدن شما زودتر دفع میشه. هر چقدر که مایعات بیشتر بخورید، حالا این مایعات میتونه همه چی باشه، اگه مهمون بودید آب میوه‌ای شربتی چیزی از دست ندید، حتما میل کنید. در حالت عادی آب حتما زیاد میل کنید، چون این باعث میشه که خونتون یه مقداری از اون حالت آب یخ. اصلا ما یه حدیث داریم که میگن خیر الامور اوسطها، هر چیزی میانش خوبه. ببینید آب خیلی سرد و آب خیلی داغ قطعا برای گوارش شما ضرر داره. اون چیز نرمال رو میل کنید، اون چیزی که عامیانه در دسترس همه هست. معمولا خوردن آب سرد باعث یک سری شوک‌ها به اندام‌های بدن میشه و تا حد چربی کبد از نوع گرید 3 هم میبره آدم رو. خیلی مراقب آب یخ باشید. همه فکر میکنن آب یخ چیز خوبیه، اصلا چیز خوبی نیست بچه ها. کسانی که بستنی میخورن و یخ زیاد میخورن معمولا حنجره های جالبی ندارن. خب البته یه دفعه هست مثلا استاد شجریان میاد مثلا بستنی میخوره، خب اون دیگه صدا و ریو حنجر همه چیز اون حرفه یاره، مثلا یه یخ بخوره چیزی نمیشه. شما که اول کار هستید، من که اول کار هستم، من نباید این چیزا رو بخورم چون قطعا برای حنجره من ضرر داره. جانم بله خانم صدیق، منش کاملا نکته صحیحی رو اشاره فرمودید. بچه ها از خوردن چیزای سبز پرهیز بکن. سفید پوستا زودتر وامیدن، میتونید افرادی که سبز پوست هستن طبیعت بدنشون گرمتر از افرادی هست که سفید پوست هستن. سفید پوستا زود سردیشون میشه معمولا، مثلا آره فشارشون میفته. مثلا به سفید پوستا توصیه میشه ماسک مل میکنن یه کمی پودر آویشن آزوربه خب یا عرق نعنا روش ریخته بشه، یا اگه هیچ کدوم از اینا نیست نمک رو حتما یه کم روش بپاچید که یه مقداری از اون سردی بیش از حدش بگیره. یا مثلا کسی که شب قبلش 2-3 حب سیر میل کرده، یقینا صبح که از خواب میشه فشارش زیر 10، یعنی آدم دچار افت فشار است. این هستش که یه مقداری ما باید یه چیزایی رو بخوریم که افت فشار بهمون نده. حالا اگه سرد مزاج هستیم سردی نخوریم، اینا رو رعایت بکنیم. دقیقا نکته که خانم صدیق منش فرمودن کاملا صحیح هست. آقای مهربان این سوالاتی که پرسیدن بفرماییم.
بله آقای شدید این سوال پرسیدن، گفتن که موقع خروج هوا وقتی آمیدیم
بله
هنجرمون اذیت میشه، آیا این آسیب میزنه؟
این سوال عزیزمون رو شاید من اینجوری متوجه شدم که مثلا من تنفس انجام میدم، نگه میدارم، ایشون میگه من اینجا احساس درد میکنم. خب آرو نگو، بگو 1-2-3-4-5-6 که بچه من یه نکته هم سری قبل گفتم، نگید 1-2-3 فکر کنید ثانیه ها، بعد 1000 رو پشت عدد بذارید که بشه دقیقا 1 ثانیه. 1001 1002 1003 1004 1005، این میشه هر 1 ثانیه. اون عزیزمونم الان تو تمرین بعدی میگیم که چیکار بکنیم که دیگه احساس درد نکنه.
سوال دیگه پرسیدن که از کجا بفهمیم که دیگه تنفسمون دیافراگمی شده.
اینو من توضیح دادم، عرض کردم الان بیایم یه ریکورد بکنیم با گوشیمون صدامونو، مثلا تنفس دیافراگمی، یه آ بگیم و یه زو بگیم، چند ثانیه طول میکشه؟ مثلا 12 ثانیه طول میکشه. بعد از یک هفته که تنفس دیافراگمی رو کامل در حالت خوابیده و نشسته انجام بدیم، این 12 ثانیه باید 20 ثانیه شده باشه. اونجا متوجه میشیم که تنفس دیافراگمی شده. دیگه آقای بسیار خب، اگر که بچه‌ها یه مقداری حوصله‌اش رو داشته باشن، من می‌خوام یک تنفس رو بعد از تنفس یک تمرین رو بدم به بچه‌ها. موافقید یه تمرین ما هم داشته باشیم؟ خسته نشدین؟ خب اوکی. اگه خسته نشدی یه دست حرفه‌ای بزن. درو بچه‌ها. بفهمید بله بله. 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 هر جور که فیزیک بدنتون هست، ما اصلا در حالت نه ببینید خانم صدیق منش، تنفس دیافراگمی باید در حالت ریلکسیشن اتفاق بیفته. هر حرکت و هر پوزیشنی تمرکز تنفسی ما رو به هم بزنه دیگه اسمش تنفس دیافراگمی نیست. حالا یه تمرین رو من میخوام انجام بدم، یه ذره انشالله تنفس رو عمیق بکنید، دیافراگمی بکنید، بعد بیاین سراغ این تمرین. این تمرین خیلی تمرین مهمیه. ما توی کلاس ها بهش میگیم تمرین KOPP. خب این تمرین KOPP همین الان اگه دوستان به امامزاده گوگل مراجعه بکنن نمیاره بالا، اصلا تو گوگل نیستش. بعضی چیزا سرچ که میزنی سریع میاد، ولی این از اون دسته تمریناتیست که واقعا در گوگل نیست. یعنی شما اگر همین الان تا صبح قیامت این تمرین رو شما سرچ بزنید واقعا نمیاد. خواهش میکنم گوش بدین، این تمرین خیلی مهمی هست در صدا سازی. چه یه مستطیل رو توی ذهنتون تصور کنید، لطفا تصور کنید، یه مستطیل رو در ذهنتون تصور بکنید. حالا این مستطیل کفه پایینش با کفه بالاش رو تو ذهنتون بیاری، از گوشه یکی از اون کفه‌های مستطیل یه خط بکشید به یه گوشه بالا. خب یه خط بکشید، الان تو ذهنتون این اومد به من چی میگم؟ بچه اون کفه پایین میشه نقطه صدای کم، صدای کم، صدای کم. خب اون قسمت بالای بالا صدای زیاد. خب حالا تو ذهنتون این بمونه که قسمت بالای مستطیل پس صدا زیاد میشه و قسمت پایین مستطیل صدا کم میشه. حالا من میخوام یک تنفسی رو، یک تمرین رو انجام بدم، شما سعی کنید با ذهنتون این رو با من انجام بدید و تو ذهنتون پیگیریش بکنید. بچه ها وقتی که تنفستون انشالله کاملا دیافراگم میشد و شما به تنفس 100% دیافراگم میرسیدین، اونجا دیگه میشین تمرینات رو انجام داد. الان وقتی این تمرین نیست، اما بعدم نیست که الان انجام بدید، به جهت اینکه تو کرونومتر موبایلتون خوب متوجه میشید چقدر صداتون عوض شده. الان صداتون رو ضبط بکنید، بعدن که صدا سازی کردید صداتون رو باز ضبط کنید، مقایسه بکنید ببینید چقدر تغییر ایجاد شده. ببینید تنفس رو من کامل انجام دادم، فرض کنید تنفس من 100% دیگه دیافراگمیه. خب یعنی بعد از یک هفت من یه نفس میگیرم، نگه میدارم، بعد از صدای پایین بچه دقت بکنید، من نوت رو جابجا نکردم، من نگفتم اینو نگفتم، من یک نوت رو فقط شدتش رو زیاد کردم. ببینید من از نقطه پایین که بعد وقتی به اوج میرسید قطع کنید، دیگه آخرش میشه اینجوری نشه. آره از یه جایی با فشار شروع کنید، تو یه جایی با فشار قطع کنید، چون من میخوام حنجره شما تربیت بشه. ما همیشه تو کلاس ها میگیم حنجره مثل یک اسب وحشیه که تو کلاس ها ما میخوایم به این دهانه و لگام بزنیم و اینو تحت کنترل خودمون قرارش بدیم. این تمرینات هست که حنجره رو در اختیار شما قرار میده. خب حالا برعکس اینم هست، بچه ها از بالای مستطیل یه خطی از این گوشی بکشید بیاید تو ذهنتون پایین. یعنی چیکار میخوام بکنم؟ برعکس اینو میخوام بگم، یعنی که KOPP از شدت بالا به شدت پایین. خب چه جوری هست؟ دقت کردید؟ برعکس اون قبلی. خب هر جایی که تو گلوتون حنجرتون حس کردید که یه ذره داره حنجرتون میسوزه قطع کنید، خواهش میکنم. بعد بفهم میخوام آها الان من اجرا میکنم چشم ببینید بچه این یک این کاری که من انجام میدم این اشتباهه، این اشتباهه، اینجوری این تمرین انجام ندید. ببین شد ما یه دستگاهی داریم توی موبایل ها، یه اپلیکیشنی به اسم دیاپازن. وقتی که من این به قول معروف نوت عوض میشه، رنگ این عوض میشه، یا حالا اگه در موبایل های شما این اپلیکیشن به گونه‌ای باشه که به صورت گویا باشه، به شما میگه که نوت عوض شد. اما هدف من این هستش که بچه ها صداتون از یک گام به یک گام دیگه یا از یک نوت به یک نوت دیگه نشه، همون صدای عادیتون فشار بیشتری بهش وارد بکنید، یا از شدت بیشتر به شدت کمتر بره. خب موافقید یک بار همه با هم از کم به زیاد بریم؟ موافق هستین؟ خب تنفس دیافراگمی رو کامل با من انجام بدید. قطع کنید بچه ها، وقتی من میگم قطع کنید، قطع کنید، مثلا من با صدای آره نره دیگه تا آخر دنیا، بدون این که بخواید وقتی قطع نمی کنید اون شدت صوت آخر رو دارید کم می کنید، ناخواسته دارید این تمرین برای خیلی خراب میشه. من میخوام تو اوج که کلی خون وارد اون پردهای صوتیتون، تارهای صوتیتون شده، اون خونه بمونه اونجا یه لحظه بمونه. خب من میخوام یه لحظه اونجا یه سری خون رسانی ها رو میخوام به سطح تارهای صوتی کم و زیاد بکنم. خب این نباشه که آخرش بگیم نه این نشه. من یا میخوام از پایین بره بالا تمومش کنیم یا از شدت بالا بیاد پایین تمومش کنیم. پس برای که الان متوجه بشیم که تمومش بکنیم، بچه ها من با صدای این دست خودم که من هر وقت گفتم شروع میکنیم، با همین صدا هر وقت گفتم تمومش میکنیم. اوکی؟ این قرارداد ما باشه با شما. یک بار دیگه با صدای کفه پایین ببینید بچه چقدر دارم تاکید میکنم، خواهش میکنم اول تنفس و دیافراگمی انجام بدید خوابیده، بعد از دو سه روز به صورت صندلی، بعد انشالله این تنفس که عمیق شد بیایم روی این تمرین. این تمرین تمرین مثلا جلسه چهارم ماست، ولی من تو جلسه دوم دارم میگم. خب اگر موافق باشین یک بار از پایین میریم بالا، تنفس رو بگیریم. اینو من میخوام. حالا یه بارم بچه از بالا میایم پایین. این ببینید این کاری که من دارم انجام میدم، حتی آدمهای عادی که زندگی روزمره دارن اگر انجام بدن صداشون خوشمزه تر میشه. یعنی صدای صحبت کردنشون بعد از مدتی با توجه به اینکه دارن تار صوتیشون رو حرفه‌ای میکنن، شیوایی صداشون و تنین صداشون قشنگتر میشه. چرا برای بچه رادیوی ما، چرا برای بچه تلویزیون ما صداشون متفاوته؟ خب حتما نباید حنجره متفاوت باشه که. با همین حنجره معمولی همیشه تنین ایجاد کرد، صدای قشنگتری ایجاد کرد. بعضی صداشون اصلا دورگرد، یعنی من هیچ متوجه نمیشم این نوت این چیه الان، عصبیه، ناراحته، شاده، من تشخیص نمیدم. اینه که صدای شما باید انقدر پخته شده باشه که از لحن صدای شما طرف مقابلتون تشخیص بده الان چه حسی دارید. ببین بچه ها با صدا باید حس ایجاد کرد. این ها تمرینات بعدی ها، مال جلسات بعدی شماست. مثلا من میگم حال شما خوبه؟ مثلا من میگم مثلا آره خوبه مرسی. این یعنی که طرف در حالت رضایته. به یکی دیگه میگیم حال شما خوبه؟ کاملا مشخصه که حال این بنده خدا اصلا خوب نیست، نیازی به دیدن و نمیدونم درک کردن اینا هم نداره. یا مثلا دیدیم به یکی میگه حالت خوبه، یعنی که من دیگه تو اوجم، ولی حالکی دیدی این صدا رو خیلی در میارن از توی گلوشون، مثلا چطوری خوش میگذره، مثلا این حالت یه جرات متلک انداختن هم هست. حالا من میخواستم بچه ها این تمرین رو از بالا به پایین، چه برای بچه اسکای رونمون، چه برای بچه که اینجا تشریف دارن، یک بار صحیح اینو انجام بدیم که این در ذهن شما بمونه و کلاس رو تموم بکنیم. از پایین میریم بالا، دوبار این تمرین رو انجام میدیم، بعد دوبار هم از بالا میایم پایین. هر انجام بدن دوستان اسکای روم حتما انجام بدن لطفا. موافقی تنفس دیافراگمی رو بگیری؟ خیلی خوب. بعضی از دوستان یک دفعه رفتن، مثلا شد نه این نه آرام. یک کمی بذارید حنجره آرام آرام شدتش زیاد بشه. بچه ما داریم الان حنجرمون رو تربیت میکنیم، ما الان داریم حنجرمون رو تربیت میکنیم. وقتی میخواین کسی رو تربیت بکنن با آرامش این کار انجام میدن، نه با ضرب و شتم. نمیدونم و من نمیخواستم وارد این داستان بشم. با آرامش این کار انجام. یک بار دیگه پایین به بالا. موافقی؟ تنفس بگیریم. آفرین، این خیلی بهتر از قبلی شد. حالا دوبار هم من میخوام از بالا بیام به پایین. خب دوبار هم میخوام از بالا به پایین بیام. تنفس رو بگیریم. خود من نوتم عوض شد، من دارم خودم ادرار میکنم. خود من چون میگم من هنجرم واقعا الان خیلی دخالت استیبل قبل بر نگرد. سرماخوردگی دو سه هفته پیش من خیلی تاثیر رو صدای من، هنوزم وقتی دارم خبر اجرا میکنم هنوز اون صدای سه هفته پیشم پیدا نکردم. دو بار دیگه از بالا به پایین میام. بچه فقط شدت رو بالا نگه دارید، از شدت بالا میخواییم بیاییم پایین. تنفس رو بگیریم.
این شد،
این آره
آره این خیلی بهتر از قبلی شد. یک بار دیگه لطفا انجام بدیم با هم این تمرین رو، همه برای بچه اسکای روم هم انجام بدن و کسی هم تو خونشون هست نگن این چرا اینجوری میکنه، این تمرینات صوتی ماست. آماده این؟ تنفس. این دیگه عالی شد. این خیلی خوب شد. این خیلی خوب شد. بعد بچه خواهش میکنم اگه ایزنم رو دارید کار انجام میدید، حس کردید گلوتون داره میسوزه یا هر اتفاق دیگه، لطفاً قطع کنید. هر جای تمرین بودید قطع کنید. من سری قبل هم عرض کردم یه بیماری هایی تو حنجره ممکن اتفاق بیفته. تو عروسی ها دیدی جیغ میزنن، این باعث یک بیماری میشه به اسم زگیل حنجره که بعد از مدتی هم میشه سرطان حنجره و حنجره باید از توی گلو خارج بشه که لارنجکتومی بشه و طرف کاملا لال میشه. دیدید بعضی که حنجرهشون رو برداشتن با دستگاه ویبراتور صحبت میکنن، یه چیزی رو در گلوشون میزنن اینجوری، اینجوری حالت ویبری. آقای مهرم سوال دارین؟
جناب آقای شما بفرمایید.
درود بر شما. سلام.
سلام. آقای شما جناب آقای شما ببینید، نفس که در واقع میکشیم و حبس میکنیم در واقع درون شکم، بنده هم شکم درد میگیرم هم سر درد.
خب این که شکم درد میگید خیلی اتفاق خوبیه، خب ولی سردرد یک مقداری شاید مویرک های سر شما خیلی ظریف هست و تحت فشار قرار میگیره. من خواهش میکنم که یک جایی رو انجام بدید که جریان هوا باشه، یعنی اکسیژن یک مقداری خالص‌تر باشه، یه جایی سروستی مثلا نباشه، یه پنجی رو باز کنید. ضمن این که دیگه تا اون حد به خودتون فشار نیارید که باعث درد بشه. درد شکم خوبه، اوکی، این خیلی اتفاق خوبه که این درد شکم به وجود میاد، ولی سر درد رو یک مقدار خودتون کنترل بکنید که اتفاق نیفته، چون شاید مویرک های سر شما تحریک میشن، علتش اون باشه.
بله.
سردتون میشه آقا.
به
افتخار برای بچه های خوزستانی رفتید. درود بر شما مردم خونگرم ایران، زنده باشید انشالله. بله این کار میتونید شما تو حیات انجام بدید، بسیار مفیده، بسیار خوبه. شما چون در سطح دریا، من جلسه قبل جلسه اول عرض کردم برای بچه هایی که در سطح دریا زندگی میکنن، اصطلاحا ساحلی هست شهرشون، اونجا میزان اکسیژنی که به مغزشون میرسه و هوای پاکی که دارن فوق‌العاده است. من اسم شریفشون رو نمیدونم چی بود؟ آقا محمد امین، ما تو همدان زندگی میکنیم، ارتفاعی که الان من اینجا دارم این کلاس رو برگزار میکنم 1750 متر از سطح دریا بالاتره. میخوام بگم تنفس برای شما خیلی خیلی ساده تره تا مایی که داریم توی شهر کوهستانی و توی سلسله جبال زاگرس داریم زندگی میکنیم و کنار قله الوند. خب یه مقداری برای ما تنفس سخت‌تر از شماست که در سطح دریا هستید. براتون آرزوی موفقیت می‌کنم.
متشکرم قربان، ببخشید
واجبا. خواهش می‌کنم. تمام می‌خوام خانم جان.
تمام
کنیم. خیلی ممنونم از اینکه امروز وقت گذاشتید. برای همتون آرزوی موفقیت می‌کنم. خدا
سلامت باشید.